بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر. أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما حدیث اخلاقی امروز ما، حدیث کوتاهی است از امام حسن عسکری سلام الله علیه، در تحف العقول صفحه 489 فرمود: التواضع نعمتون لا یحسد علیها. التواضع نعمتون لا یحسد علیها. تواضع نعمتی است که کسی حسادت دربارش نمی کنه. در این حدیث دو نکته است. یک نکته این است که تواضع نعمته. چرا تواضع نعمته؟ برای اینکه تواضع جاذبه مخصوصی داره، دوستان فراوان برای انسان به وجود میاره، دشمنان انسانو کم میکنه. تواضع باعث محبوبیت در جامعه است. تواضع باعث پیشرفت کارهاست. تواضع باعث پیوند دلهاست. نعمت بزرگی است تواضع. کسانی که آمادگی دارند برای تواضع واقعا در جامعه محبوبیت زیادی پیدا میکنند. ما بسیاری در هم محیط روحانیت دیدیم که افراد خیلی محبوب القلوبی بودن، علتش این بود که متواضع بودن. این تواضع اونها باعث شده بود محبوب القلوب باشن، مورد قبول همه باشن، دشمن نداشته باشن. بنابراین تواضع نعمتی است. در قرآن مجید هم در داستان سوره لقمان اشاره به مسئله تواضع و اهمیت تواضع شده است. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین که راه میری با تکبر راه نرو. البته این مشی یه مثاله، یعنی در هیچ شک از مسائل زندگیت متکبرانه برخورد نکن. آدمای متکبر تنها میشن، منزوی میشن، دشمن زیاد پیدا میکنن، مقام موقعیتشون در جامعه سقوط میکنه. بنابراین التواضع نعمت. این نکته اول حدیث. اما نکته دوم، لا یحسد علیها. معمولا کسانی که صاحب نعمتن محسودن دیگه، پول زیاد داره حسد، مقام زیاد داره حسد، علم زیاد داره حسد پیدا میکنن. حسودها همیشه به خاطر نعمتها حسد میبرن بر دیگران. ولی تواضع نعمتی است که هیچ کس برش حسد نمیبره. بگن من حسد فلان کس دارم، خیلی متواضع. خب تا متواضع باش، کاری نداری. حسد میکنم که پول داره من ندارم، مقام داره من ندارم، علم داره من ندارم. اما حسد دارم که اون تواضع داره، من نخوام. تا متواضع باش، کاری نداری. خودتو آماده کن. اینم یکی از منافع تواضع، شاید تنها چیزی باشه یا معدود چیزی که حسادت برش نمیشه این نعمت تواضعه. فایدم اینه انسان برای حفظ نعمت ها از دست حسودان دائما در زحمت هست. یکی از مشکلات صاحبان نعمت حفظ نعمت از دست حسودان. و من شر حاسدین اذا حسد، قرآن حسود و جز صاحب شر شمرده. من شر حاسدین اذا حسد. خب وقتی انسان یه نعمتی داره و خیالش از دست حسودانم راحت، خیلی راحت تر میشه تا نعمتی داشته باشد که حسودان در کمینند، هر روز ممکنه یه بازی در بیارند، یه مشکل بیافرینند. تعبیر بسیار تعبیر زیبا و جالبی است: التواضع نعمتون لا یحسد علیها. هم دعوت هست به تواضع به عنوان یک نعمت، و هم اینکه یکی از امتیازات این نعمت این است که حسودان در کمینش ننشستند و هر روز ایجاد درد سری کنند. مخصوصا تواضع برای اهل علم، برای روحانیین، این تواضع برشون نقش مهمی داره. میخوان در جامعه نفوذ کنن، میخوان امر به معروف نهی از منکرشون مؤثر واقع بشه، میخوان تبلیغاتشون مؤثر واقع بشه، باید متواضع باشن، تواضع داشته باشن. در مقابل صغیر و کبیر تفاوت نمی کنه. من داستان یادم از مرحوم آقای خونساری قم، نه آیت الله خونساری که در تهران بودن، آیت الله خونساری اسم کوچیکشون چی بود؟ آسد محمد تقی خونساری، صاحب اون نماز باران معروف. من داشتم می آمدم از حرم، ایشونم نمازش تمام شده بود داشت می آمد. خوب دقت کنید، اون وقت این چراغ های خیابونا نبود، معمولا اون خادمی که داشتن چراغ کش بود، یه چراغی به دستش میگرفت و پیشا پیش میرفت و دنبالش راه روشن میشد و میرفتن. چراغدار بود، چراغ کش بود. ایشونم نماز تمام کرده بود و از حرم داشت برمیگشت، رسیدن همین نزدیک این تکیه کوچه حرم که الان جزء حرم شده، و اونجا یه بچه بود ظاهرا گریه میکرد. ایشون استاد فرمود بگو ببینم چی شده گریه میکنی؟ گفت پولمو گم کردم. مادرش گویا یه پولی بهش داده بود و فلان و بساط و این چیزها که بره چیزی بگیره بیاره، مثلا گم کرده. این آقا صدا زد چراکش، گفت بیا بگردیم پولشو پیدا بکنیم. چراکش آمد و گشت دنبال این که حالا یک مرجع تقلید و یه عالم بزرگ و بیاد دنبال پول این بچه تو خیابون بگرده برای اینکه این پولش رو پیدا کنه بهش بده. من دیدم عجب تواضعی، عجب تواضعی. لذت بردم از کاریش. بعضی ها میگن به پرستیج ما هم میخوره، برخورد میکنه، خوب نیست. یه داستانی هم از مرحوم آیت الله خویی در نجف من یادمه، این هم مثل همین جالبه. بعد از درس که میشد ما اشکالاتمون همراه ایشون راه میفتیم، اشکالاتمون سوال میکردیم، من ول نمیکردم ایشونو. ایشون گفت که خب سوال دارید بیاد همین کنار صحن، اون لبه سکوهای صحن جلو اتاقها بنشینیم و من یه سیگار بکشم، ایشون زیاد سیگار میکشی، یه سیگار بکشم و شما هم سؤالتو بگو. و اولا این تواضع در مقابل شاگرد، و بیان این لب حجره سن بنشینند و جواب. بعد یه نفر در این اصلا که من سوال میکردم و با ایشون بحث میکردم، یه عربی آمد گفت بین بیت آیت الله کاشف القطاع، یا مدرسته کاشف القطاع، مدرسه کاشف القطاع کجاست؟ ایشون فرمود بشین اینجا، من میام همراهت مدرسه ایشون رو به شما نشون میدم. نشست و ما حرفمون تمام شد و ایشون هم بلند شد و راه افتادیم و رسیدیم سر دوراهی، یه راه به منزل ایشون میرفت، منزل آقای خویی، یه راه مدرسه کاشف القطاع. گفتم آقا اجازه بدید این کار من انجام بدم، شما برید منزلتون. تصمیم داشت همراهش بیاد و اونجا رو بهش نشان بده ایشون، در حد مرجع تقلید و یک مدرس برجسته حوزه علمیه. و من این دوتا تواضع از این دو بزرگوار فراموش نمی کنم. اینا عرض می کنم مخصوصا برای طلاب جوان، راهی مقدار درس که می خونند و مقامات درسشون بالا میره، دست و پاشون رو میکنن، خیال میکنن همه باید به اونها احترام میذارن، دست ببوشن، تعظیم کنن، تکریم کنن. این اشتباه رو نباید بکنیم. باید هرچی مقام علمی بالاتر میشود، تواضع هم انشاءالله بیشتر بشه. فرمود التواضع نعمتون لا یحسد یحسد علیها. و اما یه نکته هم درباره مسائل روز بگم. یکی از مسائلی که ما غالبا غافل ازش هستیم و داره به صورت موریانه پایه نظام خانواده رو میخوره و فرو میریزه، مسئله افزایش طلاق. آمارهای اخیراً دیدیم که در این سال گذشته نسبت به سالیان پیش آمار طلاق خیلی افزایش پیدا کرد. افزایش طلاق یعنی متزلزل شدن بنیان خانواده. جامعه تشکیل از این واحدهای کوچک به نام خانواده میشه. وقتی این خانواده متزلزل بشه، این آجری که در این بناس بپوسه، خب کل این نظام هم رو به ویرانی خواهد رفت. یه روایت از پیغمبر اکرم خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم بخوانم تا ما نظر اسلام رو درباره ازدواج و طلاق بدانیم. فرمود ان الله عز و جل یحب البیت الذی فیه العرس، با عین سین، خداوند خانه‌ای که درش عروسی ازدواج مراسم پیوند خانوادگی است، خدا دوست می‌داره. ان الله عز و جل یحب البيت الذي فيه العرس و یبغض البيت الذي فيه الطلاق، خانه‌ای که درش طلاق باشه خدا مبغوض و منفور می‌داره، از رحمتش دور می‌کنه. بعد در ذیلش فرمود و ما من شيء ابغضوا الى الله عز وجل من الطلاق. حدیث در کافیه، منتها من از میزان الحکمه نقل میکنم. هیچ چیز مبغوضتر در نزد خدا از طلاق نیست. برای اینکه طلاق یا آثار حاشیه‌ای زیادی داره، دو نفر از هم جدا میشن، آینده هر دوشون بالاخره به خطر میفته. میخواد شوهر کنه، میگن چرا طلاق گرفته. میخواد زن بگیره، میگن چه زنش طلاق داده. متهم میشن، آینده خودشون رو تاریک میکنن. پای بچه‌ای در میان باشه واویلاست. بچه های بی سرپرست، بچه های خطرناک و عقده‌ای در جامعه میشن. و این متلاشی شدن خانواده ها سبب متلاشی شدن نظام جامعه است. منتها در اینجا باید آسیب شناسی کرد. سرچشمش چیه؟ چی شده سابقا طلاق اینقدر کم بود در گذشته اما حالا اینقدر داره زیاد میشه؟ توقعات زیاده، زرق و برق زندگیه. بعضی که خیلی خوشباورن میگن عاملش فقره، در حالی که بسیاری از طلاق‌ها در خانواده‌های مرفه و در زوجین مرفه، درس خونده، با سواد، مرفه. یه عامل مهمش ارتباط‌های نامشروعی است که به وسیله فضای مجازی خیلی آسان و راحت شده. وقتی فضای مجازی رو توسعه میدهن، بعضیا به به و چهچه میکنند و به به ما داریم پیشرفت میکنیم. دیگه آثار این فضای مجازی رو فکر نمیکنن. توسعه دادیم اینترنت رو، توسعه دادیم فضای مجازی رو، رفتیم در صف کشورهای مترقی دنیا حرفا رو میزنن، اما نمیدونن چی این فضای مجازی چه قوقایی برپاست، چه ارتباطهای نامشروعیست، ارتباطهایی که سبب جدایی میشه. بالاخره نمیشه یه ارتباط رو اگر ادامه پیدا کرد پنهانش کرد. یه جا خودشو نشان میده. وقت نشان داد، چه از ناحیه مرد باشه چه از ناحیه زن باشه، بدبینی ایجاد میشه، جدایی ایجاد میشه. اصلا این ارتباط آگاهی سبب میشه که جذب به جای دیگری بشن و از این جایی که هستند زده بشن. همین ها میشه عامل طلاق. مسئولین فضای مجازی کشور بار سنگینی بر عهده دارند. این فضای مجازی خب خیلی کارهای مهمی میشه بهش انجام داد، اما در مقابل آسیب‌های شدید و خطرناکی داره. باید کاری کرد فواید باشه، جلو آسیب‌ها گرفته بشه. بسیاری از طلاق ها از اینجا سرچشمه میگیره، بسیاریش. دلیلش هم نامه هاییست که به ما میرسه. ما از طریق نامه های زیادی که همه روز داریم با جامعه در ارتباطیم، میفهمیم در جامعه چه میگذرد. از اینا معلوم میشه چه خبره. من امیدوارم انشاءالله این که اخیراً فضای مجازی رو جدی گرفتند و بنا شده است درباره آن و برنامه های آن و آسیب های آن مطالعه بشه، فکر بشه، طوری بشه و جلو این مسائل گرفته بشه و آموزش هام داده بشه و به این جوانان، مخصوصا جوانان تحصیل کرده که طلاق در میانشون متاسفانه بیشتر از تحصیل نکرده هاست، به اینها آموزش داده بشه و کار فرهنگی بشه. خیلی بده این مسئله سال به سال، ماه به ماه زیادتر بشه. امیدوارم انشاءالله الرحمن همه به سهم خودمون، همه به معروف نهی از منکر سعی کنیم که اینهایی که با هم اختلاف دارن اختلافاتشون رو کم بکنیم، پیوند بدیم. داستان امام صادق علیه السلام رو فراموش نفرمایید. میگن مبلغی داده بود دست مفضل که ببین اصحاب من اگر با هم اختلاف مالی دارن برو با این مبلغ حل کن، اینا رو جوش بده. یعنی جوش دادن افراد یکی از وظایف امام و پیروان امام است که نگذارن اینا با هم اختلاف پیدا بکنن. خداوند انشاءالله ما را از این بلاها، آفاتی که در این عصر و زمان است، ما فرزندانمون، جوانانمون و خداوند انشاءالله همشون رو حفظ بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بریم سراغ مسئله مورد بحث امروزمون که مسئله چندم هشتم. عبارت شده که بار دیگر میخوانم بعد به شرح اون میپردازیم. بس در این است که مضاربه هم با مال معین میشه کرد، هم با مال مشاع. میشه با مال مشاع هم مضاربه کرد که ایشون دوتا مثال زدن، امام دوتا مثال زدن. یه مثالش این است که بنده در این 1000 درهم 500 تا مشاع مالکم، 500 تا مال برادرمه. به جناب عامل میگم این مال مشاعمو در اختیارت گذاشتم، برو تجارت کن. 500 تا برادر مال خودش، 500 تا مشاک مال منه، به همون صورت اشاعه در اختیارت گذاشتم، برو باهش تجارت کن و درآمدو برای من بیا. صورت دومش این است که نه، 1000 درهم همش مال خودمه، همش مال خودمه، میگم 500 تا مشاهشو میدم در اختیارتو، 500 تاش مال من، 500 مال برادرم نی، 1000 تاش مال خودمه، ولی میگم 500 تای مشاهشو در اختیار توی عامل میگذارم، برو با اون تجارت کن. عبارت امام بخونم. عیب نداره. یه دهمشم اگر مالک باشه میگم آقا از این 10000 درهم یه دهمش مال منه، قارستو که الا بعد اشتن من اشا من مجموع هاوه الاموال. ایشون میفرمان تصح المضاربه بالمشاع کل مفروز، مفروض به زه یعنی غیر مشاع جدا شده. فلوکانت دراهم معلومه، اگر دراهم معلومی باشه 1000 درهم، مشترکتن بین اثنین، 500 تاش مال منه، 500 تا مال برادرمه. فقال احد و مال العامل، یکی از این دو به عامل گفت قارستو که به حصتی، حصه مشاعمو به عنوان قراض و مضاربه در اختیار تو گذاشتم، قارستو که به حصتی من هاوه دراهم. حالا دوم که من نخوندم، این اوله، اوله، دوم میخوانم. صح، اجازه بدید، صح، صحیح. پس نصف مال خودش، نصف مال برادرش، صح. مال علم به مقدار حصته، البته باید معلوم باشه 50%، 30%، کمتر، بیشتر، مقدار مال باید معلوم باشه، منتها مقدار مشاع عیب نداره. و کذا این مثال دومی، لوکان اندهو 1000 دینار مثلا، 1000 دینار همش مال خودمه، کسی شریک نیست با من، همش مال خودمه. و قال قارستو که به نصف هاوه دنانیر. حالا میخوام مشایش کنم، مفروضه، همش مال خودمه، اما میخواهم نصف مشایشو در اختیار عامل بگذارم، بگم برو با این تجارت بکن. این صورت مسئله. الان دلیلش میخوام بگم، توضیح این مسئله، ادله این مسئله. اولا این مسئله گفتیم مالان صفیه، اینم روایت نداره، الان قواعد باید درستش کنیم، مبنی علی قواعد و مشهورم بین اصحاب، یعنی اصحاب مضاربه با مشاع رو جائز میدانن، عامه هم ظاهرا غالبا جائز میدانن. مرحوم صاحب جواهر تعبیری داره در جلد 26 صفحه 358، عبارت کوتاه پرمعنی، میگه یسه قراز بالمال المشاع، یسه القراز بالمال المشاع بلا خلاف ولا اشکال اندنا، یعنی هیچ کس مخالف در این مسئله از اصحاب ما نیست. بعدم دلیلش یه جمله کوتاه میگه، لانه معین فی نفسه، معین 50%، مشاع معین در عالم خودش، معین فی نفسه، جامع لشرائط صحه، جامع شرائط صحه هم هست. جامع شرائط صحت یعنی چه؟ یعنی عاقل، بالغ، معلوم، طرفین معلوم، ابهامی نیست، هم سایر مضاربه ها می شود و اشکالی نداره. مرحوم علامه در تذکره و مرحوم صاحب مفتاح الکرامه در مفتاح الکرامه، مرحوم صاحب حدائق در حدائق و غیر اینا متعرض شدن، غالبا متعرض شدن و از کلمات جماعتی از عامه هم استفاده میشه که اونها هم موافق ما هستن، یعنی از نظر اقوال تقریبا یا شهرت یا بیش از شهرت در این که مضاربه با مال مشاع مانعی نداره. فقط یه عبارت ما از مبسوط پیدا کردیم که بوی مخالفت میده. ببینید مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در کتاب مبسوط جلد 2 صفحه 350 میگه انما لا یسه القراز فی مال المشاع، صحیح نیست قراز در مال مشاع، اذا کان الشریک فیه غیر المقارز، اگر شریک عامل نباشه. ببینید ممکن است نصف این مال مال خود عامله، نصفش هم مال زیده، اون نصفی که مال زیده است مشاع میگه من اینو در اختیار توی عامل دادم، نصفش هم که مال خودته، خب برو مشغول باشو. مرحوم شیخ میگه اگر این باشه این خوبه، اما اگر نصف مال زیده نصف مال عمره عامل بکره، میگه این درست نیست مضاربش. ببینید اذا کان شریک فیه غیر المقارز یا مقارز غیر اون عامل باشه. چرا؟ لانه لا یتمکن من التصرف فیه. اگر مال زید و عمره، زید در اختیار من میذاره، امر که اجازه نداده، من چه رقم وردارم این مال منشاها ببرم تجارت کنم؟ توجه کردی؟ ما این مشکل حل میکنیم با شیخ در مبسوط. و اما اولا دلیلمون بگیم، دلیل ما عمومات مضاربه است و عمومات عقود به طور کامل، دو عموم، عموم ابواب مضاربه در یه بار عرض کردم در باب اول از ابواب مضاربه در جلد 13 وسائل عموماتی هست که میگه مالی دارد و میخواد مضاربه بده، حضرت فرمود عیبی نداره. عام شامل میشود هم مشار و هم مفروض. این عمومات مضاربه. عمومات عقود هم هست، اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم، اونم عامه، دلیلی هم بر خلافش نداریم. خذ بالعموم مادام لیس فیه خلاف ولا مخصص. بنابراین ما میتوانیم بله به عمومات عمل کنیم و اصحابم که موافقن مشابودن مشکل ایجاد نمی کنی. تنها در اینجا یه سوال داریم، همون سوالی که شیخ طوسی رو به زحمت انداخته، ما میخوام زحمت رو ازشون کم کنیم. وان این است که خب من الان آمدم قراض و قائل شدم، صیغه مضاربه رو خوندم رو مشا، حال چیکار کنم؟ اون شریک دوم اجازه نمیده، چیکار بکنم؟ نمیتونم تجارت بکنم. در مال مشترک با اجازه همه باید تصرف کرد. شریک اجازه نده، شما هم صیغه مضاربه رو با من خوندی رو نصف این مال مشا، گفتیم خیلی خوب، حال میخوام مشغول کار بشم، دستم بسته، دست و بال من بسته. این اشکال. و اما جواب چندین راه داره. یه راهش این است مفروض کنیم، صیغه رو در حال اشاعه بخونیم، وقتی تمام شد اون مالک به من میگه برو مفروضش کن دیگه، چون در اختیار تو هست. عامل میتونه، عامل بره افراز کنه. آره، چون در اختیاره، در اختیار عامله، فعلا صاحب اختیار عامله. بنابراین عامل میره به شریک میگه بیا جدا کنی، میگه نه، میره سراغ حاکم شهر، حاکم شهر جدا میکنی. همیشه اگر یکی از شرکا پیشنهاد افراز بده، طرف باید قبول کنه، اگر قبول نکرد حاکم شهر مفروض میکنه، چه بخواهد چه نخواهد. این که این روزا میگن آقا مال از پدرمون مونده، همه حاضرن تقسیم، یکی از برادران تقسیم حاضر نیم، میگن بی خود حاضر نیست، ما بهتون اجازه میدیم به عنوان حاکم شهر بری جدا کنی، سهم بودن بذارید کنار بهش برید. مگر یک جا، اینو دقت بفرمایید، یک جا نمیشه افراز کرد و اون این از افراز موجب ضرر بشه. یه زمینیست 1000 متر، این طالبم خیلی داره، 50 نفر رو شریکم، ای بیام افراز کنیم هر نفر 20 متر، خب این ضرر به همه میخوره. خواهان این نظر 20 متر زمین 20 متری در اینجا حاکم شهر میتواند دستور بده این بفروشند، پولش رو تقسیم کنند بینشون. پس اگر افراز سبب ضرر بشود، نمی شود اصرار بر افراز کسی بکنه. من میگم بسمت منو بدید، بی خود میگی نمیشه. بخوام بین همه تقسیم بکنیم نمیشه، ضرره. ولی جاهایی که ضرر نداره افراز باید بشه. این یک راه. سه راه دیگر هم هست که انشاءالله شنبه خدمتتون عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد.